أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لعنة الله على عهدهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث رو که دنبال میکردیم در روش شناسی کشف معارف الهی رسید به میزان ارزش نقل، که نقل چه مقدار در کشف معارف اعتبار داره. ابتدا از آیات قرآن شروع کردیم و بعدم اشارات کوتاه و اجمالی به مشکلاتی که در راه رسیدن به معارف از مسیر روایات وجود داره. یکی از مباحثی که در دنباله مبحث نقل بسیار مهم است و معمولاً در کسانی که در مباحث معرفتی کار میکنن پیرامون این مسئله بحث میشه، مسئله تأویل سلام میکنه. تأویل اصطلاحات مختلفی داره. اگر یه موقعی در مباحث تفسیری مبحث تأویل رو مراجعه فرمایید، معانی خیلی زیادی براش گفتن. حالا جدا منابعی که در دست اساس مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان ذیل مبحث تأویل در همون اول سوره آل عمران اقوال مختلف مفسرین رو بیان کردن. تأویلی که ما در اینجا ازش صحبت میکنیم تأویل معنای اصولی است. تأویل در اصطلاح علم اصول عبارت است از این که یک کلامی رو انسان برخلاف ظاهرش حمل بکنه. علمای علم اصول فرمودن اصل این است که انسان هر مطلبی رو حمل بر ظاهر بکنه، و بنای عقلا هم در زندگیشون این است که سخنان یکدیگر رو حمل بر معنای ظاهر می‌کنن. بعد حقیقت ظهور و کیفیت و دست آوردن ظهور بحث کردن. حالا اگر یک کسی آمد یک کلامی را یک مطلبی را برخلاف ظاهر حمل کرد، جمله از طرف شارع مقدس بیان شده در قرآن در روایت، ما آمده گفتیم جمله ظاهرش این است ولی به نظر ما منظورش چیز دیگه است، به این کار میگن تأویل. پس تأویل عبارت است از حمل نمودن الفاظ یک متن برخلاف ظاهر. مسئله تأویل طبیعتاً یک امر غیر طبیعی است. یعنی در برخورد طبیعی با یک متن همیشه باید اون متن رو حمل معنای ظاهری بکنیم. مخالفینه تأویل در مقابل تفسیر نیست. این تأویل یعنی حمل بر خلاف ظاهر، درسته، در مقابل حمل بر ظاهر. در مقام حمل بر ظاهر کردن یکی از راه‌های کشف ظاهر تفسیره، درسته. تفسیر اگر روشمند باشه و صحیح باشه منجر به کشف ظهور میشه. بلاته تفسیرهای دیگه هم داریم که منجر به چی میشن؟ منجر به تأویل میشن دیگه. مثلا اینکه از اقسام تفسیر، تفسیر به رأی، تفسیر به رأی خیلی جا منجر به تأویل میشه. تفسیر روشمند و صحیح در واقع تفسیری است که منجر به کشف ظهور کلام میشه. به قول مرحوم شیخ، پرده برداشتن از ظهور کلام، درسته، ظاهر کلام پوشیده است، ما با بحث تفسیری پرده می‌داریم که اینا ظهور خود کلام رو کشف می‌کنه. مخالفین حکمت و عرفان و اینها معمولاً معتقد هستند که حکما و عرفا به بلیه دو چهار هستند به اسم بلیه تأویل. یعنی مدعی هستند که حکما و عرفا در مسائل اعتقادی در کشف معارف الهی تأویلگرا هستند، متون دینی رو برخلاف اون چیزی که ظاهر این متون هستش حمل میکنن و تفسیر میکنن. اون معنای واقعی این متن را که ظاهر متن هستش بر طبق اون معنا رفتار نمیکنن، اون معنا رو قبول نمیکنن. و معمولا وقتی میخوان اینو آسیب شناسی بکنن میگن مشکل از اینجا نشأت میگیره که اهل حکمت و عرفان قبل از اینکه سراغ قرآن و روایات برن، اول میرن یه مجموعه علومی رو به اسم عرفان و فلسفه اینها میخونن، ذهنشون با این مطالب شکل میگیره، بعدن وقتی میرن سراغ متون دینی چون از قبل یه سری عقایدی برای خودشون ساختن و ذهنشون شکل گرفته، قرآن و روایات اینا رو همه رو به نفع همون چیزهایی که از قبل تو ذهنشون شکل گرفته تأویل میکنن. یعنی نمیخوان بیان اعتراف کنن که قرآن داره خلاف این فلسفه میگه، قرآن کریم داره خلاف مثلا این عرفان میگه. میان میگن ما قرآن هم قبول داریم ولی قرآن رو یه جوری دیگه معنی میکنیم. مثلا قرآن کریم میفرماید به اعتقاد آقایون معاد به این کیفیت است که انسانات از همین دل قبرهای خاکی میان بیرون روی سطح زمین صف میکشن. بعد مثلا ملا صدرا به خاطر یک سری پیشفرض‌های فلسفی این حرفا رو قبول نداره، مجبور میشه بیاد این آیات رو چیکونه تأویل بکنه، مثلا بگه منظور از قبر مثلا یه چیز دیگه است، منظور بیرون اومدن از قبر یه چیز دیگه است، شروع کنه همه چی کردن تأویل کردن. میگن یکی از آفات فلسفه خوانی و عرفان خوانی دوچار شدن مسئله تأویل، و تأویل هم یک روش غیر عقلایی است، بلکه میگن اگر کسی به تأویل دوچار شد و اگر باب تأویل باز شد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و تمام معارف شریعت از بین میره. لذا شما مثلا این تعبیر رو میبینید که میگن فلسفه عرفان موجب هدم اصول شریعت است، تمام پایه‌های شریعت رو از بین میبره. چون وقتی یه منجر به تأویل گرایی بشه هیچ اصلی رو به عنوان یک اصل اساسی در متون نقلی نمیشه پذیرفت دیگه. قرآن هر چی بگیم چیه طور دیگه معنیش کرد. و معتقد هستن که اگر کسی وقت از تأویل در امان باشه باید حتما قبل از اینکه بره سراغ مطالب عقلی و عرفانی حتما بیاد روایت بخونه، آیه بخونه، اعتقاداتش بر طبق آیات و روایات شکل بده، بعدن نوبت به این رسه که بره سراغ فلسفه و عرفان. یعنی اول اعتقادش به قول اینا در مکتب اهل بیت شکل بگیره، بعدن بره سراغ مثلا یافته های بشری ببینه حالا بشر چی میگن. مثلا این معمولا یکی از اشکالات مرسومی است که مخالفین عرفان و فلسفه نسبت به فلسفه دارن، نسبت به عرفان دارن. برای اینکه این مسئله مقداری روشن‌تر بشه و باز بشه چند تا نکته رو اول عرض می‌کنم که این یادداشت‌ها رو قبلا رفقا احتمالاً مطالعه کردن، این مقدار با توضیحات بیشتری عرض بکنم تا محل بحث دقیقاً روشن بشه. ببینید تعبیر معمولاً به دو قسم انجام میشه، یک نوع تعبیر طولی داریم، یک نوع تعبیر عرضی. تعبیر عرضی به این معنی شرطی این متن به ما میدن ما بهم ادعا کنیم بگیم این چیزی که تو این متن آمده منظور گوینده نیست، منظور گوینده یه چیز دیگه ایه. پس این گوینده مطلبش درست ما منتقل نکرده، در انتقال مطلب شفاف صحبت نکرده. این همون کاری هستش که میگیم خلاف سیره عقلاست. عقلا معمولا وقتی حرف میزنن ظاهر همین حرف و کلامی هم که گفتن مقصودشون هست. یه نوع دیگه تعبیر داریم، تعبیر طولی. تعبیر طولی این هستش که گوینده وقتی مطلبی رو بیان میکنه منظورش همین ظاهر هست، علاوه بر این ظاهر در طول این ظاهر یه چیز دیگه هم اضافه منظورش هست. یعنی این دوتا مطلب، اون مطلب پشت صحنه و این مطلب رویی، مخالف با همدیگه نیستن، هر دوشون هستن. این کار خلاف سیره عقلا حساب نمیشه. این اگر یه عاقلی آمد یه جمله یه گفت، اون چیزی که ظاهر این جمله بود مقصود این عاقل هست، علاوه بر این بر اساس یک رموزی، یک اشاراتی معنای دیگری هم از این جمله قصد کرده بود، هیچ کار اشتباهی پیش نمیاد. ما با پدیده تعبیر طولی توی جهان اسلام تقریبا اولین بار در روایات اهل بیت علیهم السلام مواجهیم، ولذا مخالفین این مسئله که معمولا در بین اهل سنت هستن، سلفی ها و وهابی ها، معمولا معتقدن پدیده تعویل گرایی از بین شیعه رواج پیدا کرده. و شما مستحضرید مهمترین روایات تعویلی که در دست ماست از ائمه ما صادر شده، از امام صادق علیه السلام و ائمه بعدی. مثلا فرض بفرمایید آیه قرآن میفرماید در وصف نعمت‌های الهی مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا به هم دیگه متصل شدن و در بین این دو تا دریا بینهما برزخ لا یبغیان، یک برزخی است، یک حجابی است، به واسطه این حجابی که بین این دو دریا هستش این دو دریا هم مخلوط نمیشن. خب فبعی آلا عرب بکن آتو کلتبا کالا این مرج البحرین یلتقیان مصداقش چی است؟ مثلا بعضی میگن مصداقش همین جریان های آب گرمی است که مثلا در میان دریا عبور میکنه، که آب گرمی و آب سرد هم اون بر با هم میگن ترکیب هم نمیشن. یا تفسیرهای دیگه هم گفتن مثلا آب شور و شیرین و امثال این ها. این ظاهر آیه است دیگه، ظاهر آیه که میگه تو دریا به هم دیگه تلاقی میکنن، بینشون هم یک حجابی است، اینا هم دیگه مخلوط نمیشن. شما مثلا به روایت مراجعه میکنید، حضرت در روایت میفرمان این بحرین منظور حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستن و حضرت فاطمه زهرا. مثلا برزخی که میان اینها هستن مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هستن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان مثلا فرض کنیم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیهم السلام هستن. خب این یعنی چی؟ یعنی تعبیر، یعنی ظاهر این تعبیر که همچین نمیفهمونه. اینطور میگه دو تا دریا رو وقتی تطبیق بکنیم بر وجود مقدس حضرت امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما در واقع داریم تعبیر میکنیم. اما باید توجه داشت در پاسخ وهابی ها سلفی ها که این تعبیر تعبیر طولی است. یعنی امام علیه السلام نمیگن که این آیه ناظر به دریاهای ظاهری نیست، دریاهای ظاهری داره میگه، لذا میفرماید و بعد آلا ربکم اتو کذبان، در این حال در طول این میتونه چی داشته باشه، یک معنای دیگری هم داشته باشه و این معانی طولی محدود هم نیست، یکی دو تا سه تاش میتونه 40 تا معنی دیگه داشته باشه. یعنی قرآن میتواند در این اینکه این معنی ظاهری را دارد بطون متعدد داشته باشه و این بطون رو ما که فقط با زبان ظاهرش آشنا هستیم راهی برای کشف کردنش نداریم. کسی که اهل این قرآن هستش و مخاطب حقیقی این قرآن است به تعبیری، مثل امام علیه السلام بیاد بیان بکنه. مثلا ممکن است همینجا یک تعبیر دیگه هم بیان بگن، یک تعبیر دیگه بیان بگن، مثلا فرض کنین بحرین، مثلا فرض کنین نمیدونم مثلا حضرت مثلا امام عسکری هستن، مثلا نجس خاتون مثلا فرض کنین، اونم ممکن است تعبیرات اینجا باشه، لؤلؤ مرجانش امام زمان علیه السلام هستن، اشکالی نداره. ما که خبر نداریم، مگر اینکه خدا نکردن نسبت بدم، یعنی ممکن است امامی همین مطلبی رو هم چی کنن بیان کنن. یا مثلا شما در آیه قرآن میخونید که در وصف قوم سبا میفرماید قوم سبا مثلا قرای ظاهری داشتن، شهرهای آشکاری داشتن، بین اینها قرای باطنه‌ای بود مثلا و در بین اینها تردد میکردن. خب این در توصیف قوم سباست. بعد روایت میاد میگه این قرای ظاهر و باطنه منظور ائمه علیهم السلام هستن و علما، مثلا که علما واسطه هستن بین مثلا فرض ائمه و بین مردم. خب هر کسی میفهمه که ائمه و علمای اسلام ربطی به قوم سبایی که سالها پیش بودن و عذاب نازل شد برشون ندارد. و اینکه میگن قرای ظاهره و قرای باطنه ما هستیم و علما، طبیعتا تعویل است. اما این تعویل تعویل طولی است. باید بین تعویلات طولی و تعویلات عرضی به طور کلی تفاوت گذاشت. تعویل طولی یک مسئله است خیلی پیچیده، هیچ ربطی هم به اون تعویل اصطلاح اصولی که تعویل عرضی است و خلاف بنای عقلا هستش نداره. شما همین پدیده رو در کتاب‌های عرفانی هم به وفور می‌بینید و احتمال خیلی بحث پیچیده هم تو عرفان داره که تعبیر اصلا چجوری شکل می‌گیره، عامل تعبیر چیه. مثلا یک شعری فرض کنید خواجه حافظ مثلا سروده، این شعر خواجه حافظ می‌بینید معانی و تفسیرهای مختلف براش می‌کنن به اعتبار مکاشفات مختلف. اتفاقا همش هم چیه در جای خودش درسته. مثلا حکایت معروفی که داره که مرحوم دردی در تفسیر این شعر خواجه حافظ که می‌فرماید مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، که وعده تو کردی و او به جا آورد، مثلا فرموده بود که این پیر مغان منظور حضرت آدم علیه السلام است و شیخ هم منظور مثلا حضرت امیرالمومنین یا حضرت رسول الله، رو من تحریف کردم که حضرت آدم وعده کرده بودن که از گندم نخورند و خوردن، ولی مثلا حضرت امیر یا حضرت رسول الله سلام گندم میل نفرمودن هیچ وقت. بعد مثلا خودشون از دنیا رفتن، سال بعد همون کسی که بهش جواب داده بودن سال بعد در خوابش آمدن گفتن من تو این عالم که آمدم تعبیر این شعر برام به شکل عمیق‌تری منکشف شده. اینم بدون مثلا و تعبیر این شعر این هستش که منظور از پیر مغان حضرت ابراهیم علیه السلام هستن، منظور از شیخ هم حضرت سید الشهدا هستن که حضرت ابراهیم وعده کردن که اسماعیل رو ذبح کنن و نکردن و حضرت سید الشهدا فرزندشون رو در راه خدا دادن و ذبح شد. خب اینا نسبت های این تعبیرات طولی در عرفان یه مسئله پیچیده‌ای داره که اینا به حسب تطابق عوالم معانی مختلف پیدا می‌کنن در جای خودش. کلام وقتی یک ولی خدا این خصوصیت رو داشته باشه، خب به طریق اولا کلام الهی که 70 بحث رو بیشتر هم می‌تونه داشته باشه. اینو بعد حسابش چیکار کنیم؟ خلاصه از تفسیر جدا بکنیم، از بخش از تعبیر، از مطالب مهم و بزنگاه‌های اختلاف بین حکما و عرفا و غیرشون همین مسئله است. شما خیلی از مواقع میبینید خیلی از این افراد اهل خطاب و منبر و اینها که به شکل تخصصی این مباحث وارد نمیشن، یه تعبیر عرفانی رو مثلا مطرح میکنن، شروع میکنن به استهزا کردن. مثلا میگن محی الدین فرض کنین در تفسیر ذیل فلان آیه اومده اینجوری گفته، کاملا خوب استهزا میکنن، چون این مطالب اگه انسان درست متوجه نشه کاملا استهزا کردنی هم هست. مثلا محی الدین گفته فلان جا که مثلا فرض کنین گفتن قوم نوح مثلا در دریا غرق شدن، این دریا دریای رحمت بود مثلا فرض کنه. آیه هم که فرموده مثلا به ما خطیات هم اغرقو، خطیات هم مثلا فرض کنه خطوه گرفته شده، خطوه هم به معنای گام است، گام هم یعنی گام هایی که در مسیر خدا برداشته بودن. شروع کنه این معانی که بحثا به ظاهر بی ربط هم هست، چون خطیات معنی خطاست، این از خطعه بعد گرفته شده، از خطوه گرفته شده نمیشه. بعد هم میگن خب اینا با قرآن بازی میکنن. دقیقا همین کاری که اینها با وحی الدین میکنن بدون هیچ تفاوتی وهابی ها با ما شیعیان میکنن، یعنی به همین شکل روایات شیعی رو مسخره میکنن. میگن ببینید اینا میگن بحرین منظور حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا، دریا شرف داره به اینا مثلا فرق کنید، شهرهای ظاهر و باطن منظور علمای شیعه هستن و اماماشون، مثلا راجب قوم سبا آمده ولی اینجوری معنیش میکنن. این به خاطر متوجه نشدن معنای تعویل طولی است. تعویل طولی کلا یک وادی مستقل داره و اگر جناب محی الدین بفرماید که این آیه ظاهرش مراد نیست فقط یه معنی عجیب غریبی که من دارم میگم مراد است، شما توش اعتراض کنید میگم آقا تو از ظاهر آیه چی شدی؟ خارج شدی. اما این بعد گفت این آیه ظاهرش مراد است، در باطن 6-7 معنی دیگه هم داره و این معنی برای من منکشف شده. ما البته قبول نمیتونیم بکنیم چون محی‌الدین معصوم نیست، یعنی 100% نمیتونیم حالا این باطنی که ایشون کشف کرده صحیح است، ولی رد هم نمیتونیم بکنیم چون کسی که مدعی دریافت شهودی باطن آیه است برای ما اثبات و نفیش هر دو طریقش راهش بسته است. نمیتونیم بگیم باطن آیه این هست، نمیتونیم باطن آیه این نیست، ولی باید بفهمیم که این باطن را در عرض ظاهر بیان نمیکنه، در طول ظاهر بیان میکنه. یعنی میگه اون ظاهر در موطن خودش در جای خودش محفوظ، یه معنی هم اضافه داره. حالا مثلا فرض کنیم میگن جناب محی‌الدین خطیات رو که از خطأ بوده آمده از خطوه گرفته، مثلا معنی کرده معنی گام ها، این به خاطر چی هستش؟ به خاطر خصوصیات تأویله، چون تأویل مبتنی است بر یک سری از علوم غریبه مثل علم حروف، و تو وادی علم حروف خیلی از این معانی با هم دیگه کاملا مرتبطن. شما همین پدیده در روایات خودمون هم خیلی زیاد اتفاقا میبینید. شما مثلا تو روایات میبینید حضرت میفرمان مثلا امیرالمومنین علیه السلام گفتن امیرالمومنین لانه یمیرالمومنین. خب امیر از ماده امره است بر وزن فعیل، یمیرو از ماده چی است؟ مارا یمیرو اجوفه، درسته. یمیرالمومنین یعنی مؤمنین قضا میدهد، درسته. نمیرو اهلنا داریم در قرآن، ولی حضرت میفرمان امیرالمومنین سمی امیرالمومنین لانه یمیرالمومنین. این تسمیه ها چی هستن؟ تسمیه های ملکوتی هستن و تو عالم بالا روابطی بین این الفاظ هستش که بر اساس اون روابط خیلی از اشتقاق های اتفاق میفته و اصطلاحا بهش میگن اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر، درسته. اشتقاقی که ما در صرف میکنیم اشتقاق صغیره که ظاهر رو میسازه، اما اشتقاق کبیر و اکبر هم در کلمه سازی هست و هم در کشف تأویلات. مثلا شما زیاد میبینید که ائمه علیهم السلام مثلا میگن حضرت فاطمه زهرا انما صم یا فاطمه زهرا علیه السلام فاطمه لانها فتمت عن النار. خب ما میدونیم که فاطمه چی است؟ فعل مجهوله. کسی که فاطمه عن النار است میشه چی؟ میشه مفتومه، فاطمه نمیشه. ولی در تسمیه چیکار میکنن؟ هیئت صرفی فاطمه رعایت نمیشه، میگن فاطمه رو گفتن فاطمه لانها فتمت. البته در روایات دیگه هم داره که لانها فتمت شیعتها، ولی فتمت هم چیه؟ داره. امثال اینا در روایات خودمون خیلی زیاده که بر اساس اشتقاق کبیر و اکبر تأویل کردن، اما تأویلات طولی. یعنی اون معنای ظاهری امیرالمؤمنین که یعنی رئیس مؤمنین، کسی که امارت بر مؤمنین داره، در جای خودش باقی است. یه معنی طولی هم داره که امیرالمؤمنین یمیرالمؤمنین، به مؤمنین روزی میرسانه، درسته. اون معنی طولیش طبیعتاً ممکن است نکات اشتقاق صرفیش داشت رعایت نشده باشه. به هر حال این یه نکته است که باید بین تأویلات طولی و تأویلات عرضی تفاوت گذاشت. و تأویلات عرفانی معمولا تأویلات طولی است. یعنی شما پس فردا با کتاب برخورد کنید به اسم کتاب تأویلات، که حالا عرفا کتاب با این عنوان زیاد نوشتن، مثلا کتاب معروف تأویلات ملا عبدالرزاق کاشانی که مرحوم شهید ثانی هم خیلی سفارش می‌کردن که خونده بشه، این تأویلات تأویل طولی هستن. یعنی میاد بیان میکنه که این آیه معنی اصلیش که سر جاش، در باطن این معانی دیگر هم میتونه داشته باشه، یا برای من منکشف شده است که این معانی دیگر هم داره. نه تناقض نمیتونه داشته باشه، یعنی مثلا همدیگر رد بکنن، ولی میشه اصلا به همدیگر ربطی نداشته باشن، درسته؟ یعنی که اصلا ما بیان بگیم آقا قوم سبا، آقا قرآن که قوم سبا قرای ظاهر و باطن داشتن، اون سر جاش. بعد از میگن که قرآن ظاهر و باطن ما و علما هم هستیم، درسته؟ با همین بازار آینه نیستون. یعنی چی؟
مثلا اون بحث عذاب که میگن حذف میشه، میگه این تعبیری که کرده از بازار آیه که بحث عذاب رو نمیسازه.
قولی الان دو تا حال، الان ما الان نمیخوام بگم هر تعبیری کردن درسته که ما الان کردن خیلی از تعبیری که میکنن اینطوری است، ولی مثلا در بحث عذاب و عذاب دو تا حرف هست. یه حرفی هستش که بیان بگیم آقا عذاب یعنی شکنجه، درسته، یعنی یک نوع آزار و اذیت دادن. یه موقع هست میگم آقا اصلا اینا رو در جهنم آزار و اذیت نمیدن، درسته، شکنجه شون نمیدن. باطن آیه اینو میگه، شما میگید خب ردش کنید، میگید نه خیر، ظواهر آیات قرآن دلالت میکنه که اینا چی هستن؟ دائما شکنجه میشن، درست. یه موقع از یه نفر میاد میگه که اینها رو شکنجه میدن و اینها در عین اینکه دارن شکنجه میشن اذیت هم میشن، ولی از این اذیت شدنشون نوعی لذت میبرن. این الان منافات داره با اینکه ما ببینیم در عذاب جاودانه هستن. من خب اینو قبول بکنیم، ما داریم بحث طلبگی میکنیم، منافات داره. به قول خودشون، مثال خودشون اینه، میگن حکایت مثلا عذاب کفار بعد از مدتی مثل حکایتش میمونه، خاراندن بدن میمونه. که کسی که بدنشو میخارونه از این خارج هم الم دارد هم شاید هم لذت دارد. این اگه نخارونه اذیت میشه، بخارون هم جستش اذیت میشه، درسته؟ یعنی خارج خاراندن بدن نوعی اذیت است، ولی اذیتی است که از حیثی هم لذت داره، دو بعدی است. اگه کسی اومد گفتش که آتش جهنم دائمی است، درسته؟ هیچ وقت خاموش نمیشه، عذاب و شکنجه جهنم هم دائمی است، ولی بعد از مدتی کفاری که در جهنم هستن به خاطر سنخیتی که دارن از حیثی از همین عذابه یک نوع لذت هم میبرن. به طوری که اگه مثلا حالا طبق بعد از روایات عامه که ما شیعیان از این روایات نداریم، طبق بعد از روایات عامه آمدن بهشون گفتن میخوایم عذاب ازتون برداریم، بگن نه ما طاقت برداشتن عذاب هم نداریم، طاقت خودش نداریم، طاقت برداشتنش هم چیه؟ نداریم. مثل که آدم میگن میخوایم دیگه نخارونیم مثلا، فرض کنیم بگن نه طاقت دیگه نخارون هم نداریم، طاقت خارجش هم این علایهانه داره درد میکشه، ولی دیگه نسبت بهش طرفش نمیتونه. اگه این حرفو کسی بزنه باز میخوایم این درسته یا غلطه، این خلاف ظاهر آیه است. یعنی آیه قرآن نفیش میکنه، آیه قرآن میگه این عذابی که بر اینها نازل میشه من جمیع الجهاد عذاب است. خب نمیگه همچین چیزی، آیه قرآن فقط که عذاب هست، شکنجه هست، اینا هم چیه؟ لذا این آقایون همشون خلود در نار که قبول دارن، یعنی هیچ کشون خلود در نار رو انکار نگه، همشون میگن آتش هست و همیشه هم کفار و منافقین در آتش هم. بسیارشون معتقدن خلود در عذاب هم هست، یعنی این آتش همیشه موجب رنج است، ولی از حیثی همین آتش بعد از مدتی و قادر سنخیتی که پیدا میکنن موجب لذت هم هست. آدم میتونه بگه بعد این چی هستش؟ این خلاف ظاهر آیه است. این یه حرفی است اضافه بر ظاهر آیه، مخالف ظاهر آیه نیست. البته بازم تاکید میکنم ما این حرف از امام محیدین نمیپذیریم. نمیپذیریم یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به مسئله معتقد نمیشیم. چرا؟ چون محیدین رو معصوم نمیدونیم، درست بزرگواری و عظمتشون سر جاش مثلا، ولی ممکن است مثلا من و شما بگیم آقا ما نسبت به مسئله شک داریم، رد هم نمیکنیم. چرا؟ چون خب راه به رد کردنش هم نداریم. که دیگه مسئله نیست که عقل انسان بتونه توش قضاوت بکنه، برهان توش جاری باشه. که اگه ما گفتن کفاری همچین حالتی دارن میگیم نمیدونیم، میگیم بعد از اهل کشف و شهودی همچین مکاشفه‌ای براشون شده است. حالا آیا در این مکاشفه ممکن است که علوم حصولیشون دخیل باشه، خطا راه پیدا کرده باشه، یا نه این مکاشفه تامه؟ نمیدونیم، درسته؟ چون نمیدونیم قضاوت نمیکنیم، ولی مسخره کردنی هم نیست، نمیدونیم بریم طرفو چیکار کنیم، استهزاء بکنیم. بعد اون ممکنه بگه من طبق علم حروفم یک روابط بین عذاب و عذب چیکار کردم؟ کشف کردم که هر عذابی باید به نوعی به عذبم برگرده. خب اینکه برمیگرده به فرمولای علم حروف دیگه، درست؟ اگر اون فرمولاش فرمولاش تمام باشه خب طبق مبانی خودشون درست میشه. سوال اینجوری
فرمودشون پس
چی فرمودشون
تبدیل
چونی با تفسیر به رعی دیم؟ نه ببینید تفسیر به رعی یعنی بیایم بگیم آقا ظاهر آیه مراد نیست. تفسیر بره یعنی کاری که مثلا ملاحده اسماعیلی هم میکردن، میگفتن آیه قرآن فرموده اقیم الصلا درست آد و زکا، میگو آقا این نماز که شما میگین اصلا منظور نیست، صدقه دادن هم اصلا منظور نیست، منظور از نماز نستش من یاد خدا بکنم، زکات هم دارش خیلی وسیع یعنی کار خیر بکنم، نه داره من اینه دیگه اصلا نماز نمیخونه، درست روزه چیه نمیگیره، میشه تفسیر بره یعنی ظاهر آیه رو انکار کنیم بذاریم کنار، این باطله. اما یک کسی مد گفت اقیم الصلا سر جاش نماز باید بخونیم، آت و زکات هم چیه سر جاش، اینم باید انجام بدیم، ولی اومد گفتش که مثلا نشر العلم زکات، درسته؟ آه مثلا گفت مثلا اقامه صلات ولایت امیر المؤمنین، مثلا نه اینکه نماز نخونین، مثل مثلا قلات که قلات میگفتن آقا اینجوری میفهمیدن یعنی از این روایت ها میگفتن پس اقامه صلات اقامت ولایت امیر المؤمنین نماز بذاری کنار اون ولایت بسته، این میشه تفسیر برد. اما تفسیر طولی یعنی که شما نماز رو بخون در این حال بدون که این نماز یک ملکوتی دارد، اون ملکوتش ولایت امیرالمومنین است، اگه میخوای نمازت مثمر ثمر باشه ولایت داشته باشی، درسته؟ اولی سر جای خودش محفوظ، دومی هم میاد کنارش اضافه میشه. در تفسیر برای شما اولی رو میذارین کنار، دومی میشونه جای اولی، درسته؟ لذا تفسیر برای باطله. البته اینو باز تاکید بکنم تعبیرات طولی رو ما از هر کسی نمیتونیم بپذیریم، یعنی ما تا وقتی کسی که داره برام تعبیر میکنه معصوم نباشه، درسته؟ یا انسان کاملی باشه که بدونیم الان تو این مقام که داره صحبت میکنه از باطن داره حرف میزنه، نمیتونیم حرفشو بپذیریم. حالا مثلا خواجه عبدالله انصاری و مولا عبدالرزاق کاشانی و کی و کی اگه تعبیراتی کردن، این تعبیرات رو نمیتونیم، برای تنبه خوبه، ولی به عنوان اینکه بخوام یک اصل اعتقادی بپذیریمش عمل بکنیم، چون معصوم نیستن یه همچین حجتی نداره، درسته؟ کما که روایات تعویلی هم که ما داریم خیلی سندش ضعیفه دیگه، روایات تعویلی که سندش ضعیفه خب ما نمیپذیریم، ردش هم چی نمیکنیم. شما تفسیر فرات کوفی چی؟ نه نه لا به شرط نیستیم. همون بحثی قبلا تو بحث روایات گفتیم، گفتیم ما روایات رو مقابل نمیپذیریم، ولی از روایت یک ظنی که حاصل میشه، این ظنه خودش ارزش داره. گاهی موقع 6 تا قرینه در کنارش جمع میشه، چی میشه؟ اون وقت تبدیل به اطمینان میشه. گاهی موقع خودش محرکه. مثلا این ما یک روایت ضعیف داریم از حضرت، حضرت میفرمان ابراهیم علیه السلام که رفتن 4 تا پرنده گرفتن ذبح کردن، خود اربعتان من تک، این 4 تا پرنده که بود سر جاش، حالا مثلا هم طاووس بود و خروس بود و کلاغ بود، من دقیقاً هم نمی‌دونم، مثلا اون 4 تا پرنده گرفتن سر جاش، بعد حضرت میفرمان این باطنش میدونی چی بود؟ 4 تا صفت رذیله بود، مثلا عجب بود و حسد بود و بخل بود و مثلا هم چی، من یادم نیست بخاطر چی، مثلا همچین مضمونه. این روایت الان سند که نداره، درسته؟ سند متصل که بگیم مثلا یه روایت صحیح باشه که نیست. حالا ما چه کارش کنیم؟ مسخرهش کنیم؟ همونطور که مثلا سلفی مسخره میکنن، میگن اون شیعه میگن پرنده گذر سر بریده 4 تا صفت بوده، این که نیستش، مسخره که نمیشه، چون ما که نمیگیم حضرت پرنده سر نبردن، میگم 4 تا پرنده رو سر بریدن سر جاش، ولی هر پرنده ای نماد یک صفت رذیله ای بود که حضرت ابراهیم با سر بریدن این میخواستن اون صفت رذیله چیکار کنن؟ ذبح بکنن. حالا یا در خودشون، یا اگه گفتیم نه خودشون مقامش خیلی بالاتر بوده، میخواستن ذبح بکنن مثلا در امتشون، درسته؟ مثل وقتی مثلا به شیطان سنگ میزنیم، ملکوتش دنگ دادن به این خود شیطانه، ظاهری سنگ دادن یک ستونه ولی ملکوتی داره، پس این رو باید ردش نمیکنه، هیچ ارزشی نداره. چرا ارزش اخلاقی داره؟ یعنی انسان میتونه اینو در فضای نصیحت و موعظتش استفاده کنه، بگه آقا این استفاده اخلاقی رو با تلفیظ خود ذبح بکنه، از ابراهیم روایتی هستش، این روایت ظنی هم چیزی رو میفهمونه، خود زنون تو این گونه موارد به مقدار ظنشون ارزش دارن، کاربرد دارن. واقعیت هم من تتبع نکردم، نمیدونم. ما تو تفاصیل عرفانی از امام صادق علیه السلام با در طریق سنیای مجموعه روایات عرفانی خیلی زیادی داریم، بعد بعد ائمه بعدی نه خود سنیایی که چه دستانی دارن اینا، سنیای صوفیان میگن تو جهان اهل سنت در واقع وهابیه قطب مقابل صوفیان دیگه، درسته؟ لذا الان مثلا دیدین که وهابیه کتاب نوشتن مثلا در رد شیعه که شیعه و صوفیه با هم یکی هستن، درسته؟ چون اگه با صوفیا خیلی بعدن معتقدن که تمام عقاید صوفیا از شیعه گرفته شده و چیزای مختلف دیگه، اعتقاد مقام ولایت و کرامات و موجودات و زیارت قبر رفتن و تبرک جستن و نمیدونم امثال مجالس دست جمعی گرفتن و مثلا اونا یه نوع سمایی دارن خیلی شبیه سینه زنی ماست مثلا، فرض کنید اینا همه رو هم دیگه کاملا چیز میکنن دیگه، از سینه زنی ما از سمای اونا اومده، یعنی صوفیه صفویه سما که داشتن بعد به شکل سینه زنی قبلا بوده ولی به شکل رسمی این شکلی نبوده، از دوره صفویه خیلی رسمی شده که دست جمعی شعر بخونن. والا شما این تاریخ صفویه رو نگاه کنین، تو دوره صفویه هم کتاب نوشتن اخباریا که شعر خوندن دست جمعی جایز نیست، ذکر گفتن دست جمعی هم جایز چه نیست، ولی دیگه بعدا فقهای بعدی پذیرفتن و به شکل علنی شده، مثلا فرهنگ سینه زنی که دست جمعی حسین حسین بگن، علی علی بگن مثلا چیز کنن، ولی به هر حال اونا مثلا میخوان چیز بکنن، شیعه رو رد بکنن، میگن این شیعه همون هستن که صوفیا رو درست کردن، یعنی اینقدر مثلا با صوفی مشکل دارن. توی میراث صوفی اهل سنت، میراث عرفانی اهل سنت پیدا میشه روایت تعبیری، ولی از خود از رسول الله من نمیدونم واقعیتش، بعد دقت نکردم تا آخر. یه مسئله، مسئله دومی هستش که خب حالا تعبیرات طولی که میگه مثلا به بحث ما مربوط نیست، تعبیر طولی هیچ اشکالی نداره بحث بیرون، اما تعبیرات ارضی، یعنی اینکه بخوام بیام بگم یه متن رو شما معناشو بذار کنار، خلافشو قصد بکن، یه همچین چیزی جایز است یا جایز نیست؟ به اعتقاد ما در قرآن کریم که همچین کاری جایز نیست، چون ما بحث قرآن که مطرح کردیم عرض کردیم قرآن کریم باید مطلبش رو کامل برسونه، چون کتاب هدایته، نمیشه خداوند در قرآن یه چیز بفرماید منظورش یه چیز دیگه باشه، اینجوری کتاب هدایت تبدیل میشه کتاب ضلالت، درسته؟ اگر در قرآن کریم یه چیزی فرمودن منظورش هم خلافش بوده، باید قرینش هم تو خودش بیارن، نه باید قرینش اینجا دیگه بگن، باید قرینش در درون خود قرآن طرح بشه. لذا در قرآن ما نمیتونیم معتقد به تأویل بشیم، در قرآن همه باید ظاهر گرا باشن، باید سعی کنن دقیقا همون ظاهر آیه رو با توجه به قرائن درونی خود قرآن به دست بیارن و طبق اونم عمل بکنن. نمیشه قرآن چیزی بفهمه بعد قرائنش مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه یه جا دیگه پیدا بشه. اما در روایات چی؟ توی روایات ما دو جا حق تأویل داریم، در غیر این حق تأویل نداریم. یکی جایی که یک روایتی با دلیل عقلی قطعی مخالفه، وقتی دلیل عقلی قطعی بر خلافش داریم طبیعی هستش که دیگه این روایت اخذ نمی کنیم، چون ما اعتقادمون هست که روایت از امام آمده، امام هم معصوم هم و معصوم هم خلاف دلیل قطعی عقلی صحبت نمیکنه. پس هر چی روایت داشتیم که صحبت از این میگه که خدا جسم است و مثلا خداوند فرض کنید تختی دارد و این طور است و اون طور است، یا اینا رو تعویل میکنیم یا رد میکنیم، میگه این دو تا راه درسته، ولی دیگه قبولش مسلما نمیکنیم. مثلا فرض کنید تو روایت داره که از رسول الله صلی الله علیه و آله رفتن معراج، خداوند مثلا فرض کنید دستش رو گذاشت روی سینه از رسول، بعد رسول خنکی دست خدا رو مثلا چیکار احساس کرد. خب تو روایت شیعه ما هست، تو روایت اهل سنت هم هست. خب ما اینو چیکار میکنیم؟ تعویل میکنیم، ردش نمیکنیم، چون میبینیم یه روایت طولانی صدرش که مطالب خیلی خوبیه، ذیلش هم مطالب خیلی خوبیه، میدونیم که دست هم تو خیلی از روایات کنایه مثلا از قدرت است، مثلا کنایه از نعمت است. مثلا طبیعتا چیکار میکنیم؟ میگیم حتما یه معنای دیگه‌ای داشته. این کار عاقلانه است، چون میدونیم خداوند متعال به برهان عقلی دست نداره. مورد دوم جایی هستش که یک روایتی با یک آیه یا روایت قوی تری تعارض بکنه. اگه یه روایتی با یک آیه یا روایت دیگه تعارض کنه قوی تر بود، خب تحویلش میکنه. اینم که چی هست؟ اینم که شما نمونه شو در فقه زیاد دیدید، مثلا یه روایتی ظهور در وجوب داره، یه روایت دیگه اومده گفته که لا بحث به ترکه، چیکار میکنن؟ اون روایتی که ظهور در وجوب دارن حمله بر استحباب میکنن دیگه. بحث تعارض هم خوندیم دیگه، در تعارض اگه تعارض شد اظهر و ظاهر رو کنار هم میذارن، ظاهر رو حمله بر اظهر میکنن دیگه. اینم اخلاقی است. اما اگه دلیل قطعی عقلی نداشتیم، یه آیه یا روایت قوی تری هم نداشتیم، حق تعویل کردن نداریم. نمیتونیم بیایم بگیم آ این روایت مدارج چیز دیگه است، درسته؟ چون دلیلی برای همچین حرفی نداره. اینا مسئله دوم. اما مسئله سوم، مسئله سوم این است که خب حالا جاهایی که ما دلیل قطعی عقلی نداریم، آیه روایت هم نداریم، حق این که بیایم بگیم اینجا حتما تعویل شده نداریم، اما آیا مجازیم احتمال تعویل بدیم؟ احتمال تعویل یعنی چی؟ یعنی بگیم شاید این روایت منظورش این باشه. شایدش رو اشکال داره یا نه؟ معمول بزرگان معتقدن که نه، مقتضای قواعد هم همینه. چرا؟ چون ما این خاطرتون باشه تو بحث روایت گفتیم مسلما روایت ما خیلیش گم شده و مسلما روایت ما خیلیش تقطیع شده، سر و تهش شده، افتاده و مسلما خیلی از روایت ما در نقلش چی شده؟ اشتباه شده. لذا ما مطمئنیم خیلی از روایت که دست ما هستش، اینی که الان ازش میفهمیم منظور نیست. این بحثا رو بخواید پیگیری کنین، مرحوم علامه وحید بهبهانی خیلی نمونه‌های مختلف واسش آوردن. تو معاصرین ما مرحوم علامه شهرانی نمونه‌های خیلی خوبی از اینا جمع کردن. یه کتابی هم جدیدن چاپ کردن به جای طباطبایی به اسم منطق فهم حدیث، خیلی کتاب خوبیه. به علاوه کسایی که تو رشته قرآن و حدیث هستن خیلی می‌خوره. ایشون نمونه‌های زیاد از روایات رو جمع کردن که این روایت‌ها چون صدر و ذیلش افتاده میشه دیگه می‌فهمه ازش. بعد توی یک منبع دیگه صدر و ذیلش رو پیدا کردن، اینا اصلا مطلبش این دیگه است، اینجا آدم اینجوری می‌فهمه. خب تو این فضا طبیعیه که انسان وقتی با یک روایت برخورد می‌کنه میتونه احتمال بده که این روایت اونی که ظاهرش هست مورد نظر نبوده، احتمال بده، نه قسم بخوره، چون دلیل بر قسم خوردنش نداره. ببین مثلا من بعد از نمونه‌های چیزشو عرض بکنم، حالا از بحثم در دور میشه ولی شاید مفید باشه. مثلا معلوم علامش یک روایتی داریم، شاید شما هم شنیده باشین که نقش از حضرت که بنی اسرائیل اینطور بودن که وقتی که یکی از اونها بدنش قسمتش نجس میشد، بعد اون قسمت از بدنش رو میبرید، درسته؟ و خداوند امر کرده بود که وقتی بدنشون آلوده به نجاست میشه قطع اوه این قسمت چیکار کنن؟ ببرن. خب اینو بین بزرگان ما محل بحث شده که خب یهودی‌ها که تو کتابشون هم چیزی ندارن، درسته؟ مگه اینکه بگیم مثلا قدیما بوده بعدن چی شده؟ نسخ شده. ولی با اصول عقلی هم خیلی نمی‌سازه، محال نیستش. ولی تقریبا چیزی از اصل و حرج خیلی عجیبی است که هر دفعه که مثلا پوست آدم میگم قسمت از پوست مثلا چیکار کنیم، انقدر بسابونه که پوست اصلا از بین بره، درسته؟ حالا بعضیا سفت و محکم میگن اصلا خلاف عقل نمی‌ذارنش کنار، بعضی که ذره وسواسشون بیشتره میگن خب نه حالا شاید بنی اسرائیل انقدر کارهای بد کرده بودن که خدا بهشون فرمود که برید این همدیگر بکشین، درسته؟ فقتلوا انفسکم، شاید خب یه موقع هم خدا قبلش برای تنبیه اینا فرموده بعد بدنتون ببرین. مثلا مرحوم علامه شهرانی میگن من یه روایت دیگه پیدا کردم در یه باب دیگه، اونجا روایت اینطوری داره که اگر یکی از اینها، نه یکی از اعضای بدن اینها، وقتی یکی از این بنی اسرائیل بدنش به نجاست آلوده میشد قطعوه، قطعوه در لغت یعنی اون از خودشون جدا میکردن، درسته؟ یعنی چیکار میکردن؟ میگفتن تو دیگه توی این فضا نباید بیای. کما اینکه توی آیین من اگه اشتباه نکنم هم یهود هم زرتشت هست که مثلا زن اگر که عادت ماهیانه داشته باشه اون رو چیکار میکنن؟ از فضای عمومی خارجش میکنن، میگن باید توی اتاق جداگونه باشه تا مثلا چی باشه اون مدتش بگذره. این قطعه اصل روایت اینطور بوده که اون آدمه رو قطعش میکردن، جداش میکردن. بعد بدن توی نقل قولی بجن که بگن آدمه آلوده شد به نجاست، گفتن یه قسمتی از بدنش، باید قطعه هم بشن که اون قسمت ببردی، معنی حدیثی میشه کلن متفاوت میشه. خب توی همچنین فضایی شما اگه با یک حدیثی مواجه شدین به راحت میدین احتمال تحویل بدین. احتمال پردازی تحویل نه فقط کار بدی نیست، بلکه تو من کار خوبیه، چون انسان وقتی احتمال پردازی میکنه بعد برن که احتمال تو ذهنش شکل میگیره، میره تو روایات دیگه بررسی میکنه، قرانشو جمع میکنه. خیلی موقع قرانی که جمع کردهش میشه ثابت کرد که با این روایت منظورش اینه. مثلا شما در روایات بحث معاد اگه نگاه فرمایید، خیلی از بزرگان احتمال پردازی تعویلی میکنن، یعنی میگن مثلا فرض کنید اگر که مثلا تو روایت داره حضرت مثلا در قیامت میان، مثلا یک تاجی بر سرشون هستش، مثلا فرض کنید 12 تا مثلا دور داره، مثلا فرض کنید بعد مثلا یه مرکبی دارن مرکبشون اینطوریه، مثلا یه پرچمی دارن پرچمشون اینطوریه، وارد میشن مثلا فرض اینطوری میگن. خب میگن آقا این پرچم مثلا کنایه است مثلا از ولایت حضرت، مثلا فرض کنید اون تاج مثلا حضرت رو سرشون هست، این مثلا تعویلش مثلا فرض کنید پادشاهی حضرت است، مثلا ائمه اسماء عشر، مثلا اون مرکب مثلا فرض کنید شریعت، مثلا عرض میکنم. میگن اینا احتمالی احتمالات درش هست، این کار بدیه؟ نه، چون اینا یک گامی است برای نزدیک شدن به فهم دقیق این روایت. چه بسا بعدا این روایت صدر و ذیلی هم داشته که همین توضیحات توش بوده. اینا چی شده؟ صدر و ذیلش قطع شده افتاده، به غیر خیلی روایت دیگه هستش که این قرائن همراهشون هست. پس احتمال تعبیر کار غلطی نیست. اما نکته چهارم این هستش که فرهنگ تعبیرگرایی در بین شیعیان خیلی رواج داشته. کلا تو هر محیطی عقل گرایی تقویت میشه، تعبیر گرایی هم به تبعش میشه تقویت میشه. چون وقتی عقل گرایی قوی میشه افراد خیلی زیر بار نقل نمیرن، وقتی زیر بارش خواستن نرن از طرف هم نمیخوان رهاش بکنن، چی میکنن؟ تعویلش میکنن. قبلا یادتون باشه عرض کردیم که مرحوم شیخ مفید و مکتب بغداد از دید ما عقل گرای افراطی ان، زیاد روی میکردن، لذا مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی خیلی تعویل میکنن روایاتو، به مجردی به روایت میرسن نمیخوره بهش که درست باشه فوریش میکنن تعویل میکنن، و خیلی هم به روایت بدبینن، یعنی خیلی اعتقاد دارن که روایت توش جعلی زیاد داره، کم و زیاد شده این حرفا. این دقیقا در مقابل گرایش محدثین ماست و گرایش اهل حدیث اهل سنت، که تو اهل سنت با تعبیر خیلی با شدت برخورد میکنن. این مسئله تو فضای شیعه بوده از قدیم، یه چیز تازه‌ای هم نیستش، و به قول مرحوم وحید بهبهانی انقدر این مسئله شدید بوده که تو فضای فقهی که فضای تعبد هم هستش بزرگان ما تعبیرگرا بودن. یعنی ما یالا رفقای که اصول خوندن میتونن، ما در بحث جمع بین دو تا دلیل میگیم جمع دو جوره، یه جمع دلالی داریم یه جمع تبرعی. جمع دلالی هست که دو تا روایت میذاریم کنار هم دیگه، خودشون قرینن برای اینکه منظور چیه، یه کار عرفی عقلایی است. جمع تبرعی جمع مندرآوردیه، دو تا روایت میبینیم با هم نمیخوره، میگیم خب این ان شاء الله منظورش اون، ان شاء الله منظورش اینه، درست اینجوری جمع میکنه. مرسوم بین بسیاری از فقهای ما در دورهای گذشته جمع چی بوده؟ تبرعی بوده. یعنی شما مثلا کتاب تهذیب الاحکام رو که نگاه کنین و کتاب استبصار، این دو کتاب شیخ انصاری برای چی نوشتن؟ تو مقدمش مرقوم کردن که روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده بود خیلی متعارض بود، عده‌ای از شیعیان این تعارضا رو که می‌دیدن در دینشون شک می‌کردن، تا اینکه شنیدم نمی‌دونم فلان کسا از امامیه بود این روایت متعارض رو که دیدش اصلا مذهب امامیه رو ول کرد، ظاهرا زیدی شد. من به خاطر اینکه این تعارضها رو توضیح بدم و حل بکنم کتاب میخوام چیکار کنم؟ تدوین بکنم. بعدش این روایات متعارض رو در استبصار جمع کردم، دونه دونه هر وقت استبصار فقط اسمش از الاستبصار فی مختلف من الاخبار، فقط اخبار متعارضه جمع کردن تو تهذیب، هم متعارضا رو هم غیر متعارضا، یکی یکی متعارضا رو کنار هم دیگه جمعشون میکنن، میگن نه اینا با هم تعارض نداره، اینجوری معنیش کنیم. آها جمع تبرعی میکنن. یعنی شما یه تو مکاسب محرمه شاید مثلا بعد از رفقا خونده باشم مثلا روایت داره حضرت فرمودن که چیه بی عذره نکنه، درسته بی عذره اشکال داره. یه روایت دیگه هم داریم که بی عذره حلاله، ببین خب جمعش میکنیم کاری نداره که، اون عذره ای که اشکال نداره عذره حیوانی هست که عذرشون پاکه، اون عذره ای که اشکال داره عذره حیوانی هست که عذرشون نجسه، درسته اونجا جمع شد دیگه. ولی این جمع تبرعی یعنی پیش خودمون بگیم این ان شاء الله منظورش اونه، اونم ان شاء الله منظورش اینه. ولی اون روایتی که میفرماید که لا بأس به بیع العذره، این که ظهورش که میگه هر عذری فروختنش حلاله، درسته نمیگه فقط عذره حیوانهای حلال گوشت، ولی ما برای اینکه با اون روایت دیگه که میگه لا تبع العذره جمعش بکنیم، درست یا به اول عذرات حرامون یا پیش خودمون قیدش میزنیم. فضای تعبیر گرایی یعنی فضای جمع تبرعی به عنوان یک فرهنگ عمومی توی شیعه رواج داشته، به خصوص بعد از شیخ مفید و شیخ طوسی که دیگه مکتب محدثین تأثیر شد، یعنی قومی‌ها کلاً از دور رفتن بیرون. من این مسئله شما الان بعدا که بیشتر فقه مراجعه فرمایید، مثلا کتاب های مرحوم علامه حلی اینا رو که نگاه کنین، یادم شرح نومه شما بارها در شرح نومه با یه حدیثی برخورد میکنین، حدیثا تعارض دارن، مرحوم شیطانی میگن این حمل علی فلان و حمل علی فلان و علی فلان و علی چند تا بعد حمله واسش درست میکنن، همش حمله های من در آوردی دیگه، چون خودمون داریم حمل میکنیم، قرینه که نداریم که میگیم گفتن شاید این بوده شاید اینطوری بوده شاید چند تا وجه حمل درست میکنن، این وجه حمله همش میشن تعویل ها دیگه، تعویل هایی که مستند بهش قرینه بیرونی عقلی یا نقلی هم نیست. خب حالا توی این فضا برسیم بشی به اهل نقطه پنجم هم بگم ببخشید، نقطه پنجم که شاید همه نقطه ها مهمتر باشه این هست که تأویل عبارت است از مخالفت با ظاهر، نه مخالفت با ظاهری گری. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید ظاهر کلام، اونی که توی اصول هم میگن حجیت ظواهر، حجیت ظواهر یعنی اون چیزی که این جمله رو ساختن برای بیان کردن اون، اون چیزی که این جمله قالب است برای بیان کردن اون، نه اون چیزی که افراد با اولین بار شنیدن اون جمله میفهمن. خیلی موقع افراد اولین بار که با جمله برخورد میکنن چیزی میفهمن، ولی اگه دقت بکنن اون جمله برای این کار ساخته نشده. من یه مثال خیلی عرفی شروع بکنم، فرض کنید یه بچه‌ای دارین شما، از شما پرسه خدا چقدره، میگه خدا خیلی بزرگه، میگه از کوه هم بزرگتره، میگه بله از کوه هم بزرگتره، آسمون هم بزرگتره، میگه آسمون هم بزرگتره. خب این جمله که ما گفتیم راست یا دروغه؟ خب از دید ما که راسته، چون خدا واقعا چی هست؟ از همه چیز بزرگتر، درست؟ ولی من که میگم بزرگی، از بزرگی تو ذهنم چی میفهمم؟ یه مفهوم غیر جسمانی، عظمت الهی، عظمت جسمانی که نیست. اون بچه تو عالم خودش که میگم بزرگ، از بزرگی، بزرگی جسمانی میفهمه. لذا شما الان نمیدونم تجربه کار با بچه‌ها داشته باشین یا نه، معمولا تا اینا رو میگین میگم مثلا از کوه هم بزرگه، میگم او پس خدا چقدر قدش بلنده، فوری همچین نتیجه گیری میکنم. میگم خب بعد خدا سرش از کوه بالاتر، مثلا چشمش هم بالاتر از کوه است یا نه، چقدر بالاتر از کوه است، همه رو مفاهیم جسمی بیان میکنه. حالا فرق این، این پدری که این جواب داد از دنیا رفت، این بچه بعدا بزرگ شد بیاد بگه بله پدر ما معتقد بودش که خدا قدش خیلی بلنده، از کوه هم بلندتر، این نسبت رو میپذیریم از این بچه؟ نه. یکی میاد میگه بابا بابای تو که میگفت بزرگ منظورش این نبود، میگه نه تو داری تأویل میکنی، این تأویل نیست، این واقعا ظاهر این جمله ساکت است از اینکه بزرگی، بزرگی جسمی چه بزرگی چی است غیر جسمی. اون بچه به خاطر اینکه ظرف ذهنش کوچیکه مفهوم بزرگی رو منحصر در بزرگی جسمی میفهمه، اینطوری برداشت میکنه. به تعبیر فنی میگیم بچه ظاهری گری میکنه، ظاهرگرایی نمیکنه. ظاهرگرایی یعنی ما بیایم پیام متن رو با دقت کشفش بکنیم، ظاهری گری یعنی بیام یه چیزی که زود به ذهن اون میرسه همون رو به عنوان پیام متن بگیریم و صفر رو همون چی کنیم وایسیم. ظاهری گری غلطه، ظاهرگرایی درسته. ما با این بلیه توی آیات و روایات خیلی دچار هستیم، یعنی خیلی دردسر داریم که افراد ظاهری گری میکنن، بعد اگه یه چیزی خلاف ظاهری گریشون بشنون فکر میکنن داری تعویل میکنی، با اینکه بیچاره تعویل نمیکنه، اتفاقا بیچاره داره معنی ظاهر رو دقیق بیان میکنه. من یه نمونهشو فقط عرض بکنم و دیگه این بحث رو رد شیم. شما میدونین که یکی از بحثایی که توی بحث معاد خیلی رواج داره مسئله چی هست؟ مسئله معاد جسمانیه دیگه، که کیفیت معاد جسمانی چطوریست. متکلمین میگن معاد جسمانی اینطوریست که این ذرات بدن انسان توی قبر متلاشی میشه، جدا جدا میشه، بعد بعدن موقعش که شد این ذرات با هم دیگه میچسبن، این خاکای قبر میره کنار، انسان ها از تو قبرها میان بیرون. میگیم خب حالا اونایی که مثلا قبر ندارن چی؟ مثلا فرض کنین آتش گرفتن، سوختن، غرق شدن، چی شدن، میان بالاخره اونام ذراتشون خداوند به علم الهی خودش میدونه که هر کدوم کجا هستن، اینا اطراف اکناف عالم جمع میکنه و هم دیگه میچسبونه. میگیم خب خدا همه ذرات بدن رو میچسبونه به هم دیگه، مثلا فرض اگه یک بدن 70 کیلو 100 کیلو وزنشه کلش دوره. معمولا میگن نه، میگن خدا انسان ها یه سری ذرات اصلی دارن، اون ذرات اصلی باید برگرده، ما باقی شد دیگه از خاکای دیگه و چیزای دیگه هم بشه چسبونن اشکالی نداره. میگیم اینو چرا میگی؟ دو جور دلیل میارن، یه دلیل میارن دلیل عقلی، میگن به خاطر شبهه آکل و معکول، چون میدونیم که انسان هایی که خاک میشن ممکن هستش که این خاکشون دوباره جذب گیاهی بشه، تبدیل به گیاه دیگه بشه، کسی که اینا رو از طریق گیاهی تغذیه کنه بخوره، یا یک حیوان درنده اینا رو بخوره، بعد یک حیوان دیگه اون حیوان رو بخوره، خلاصه تبدیل به غذا بشه، بره جزء بدن کسی دیگه بشه. یعنی طبیعی است که قسمتی از اجزای بدن کسی داخل اجزای بدن دیگری بشه. قدر متعقلش تو آدم خوراک اینطوریه دیگه، دارن که اونا بدن همدیگه رو میخورن، مسلما ذرات از بدن اون جزء بدن یکی میشه. لذا در قیامت نمیشه که تمام اجزای بدن این محشور بشه، این اجزای اصلش محشور میشه. یه عده از بزرگان مثل مثلا تفکیکی ها اینها که عالم ذر رو عالم حسی میدونن، اونا کسان استدلال روایی میکنن، میگن حقیقت بدن انسان یک ذره است، اون انسان بودن انسان به اون ذره هست. یعنی مثلا اگه فرض کنیم بنده و شما چند میلیارد سلول داریم، اونی که منم و شما هستیم به خاطر یه دونه از این سلول هاست مثلا، یا کمتر از سلول، اون باید محفوظ بمونه. بقیه‌اش دیگه چی از اجزای زاهده. خدا هم که میخواد زنده بکنه اون جزء اصلی رو باید نگه داره، همون جزء ذری که سالها مثلا فرض کنیم در بدن از تا آدم بوده و بعد منتقل شده بدن‌های بعدی به آبا اجداد ما تا رسته مثلا به مرحله تولد ما، اون رو خدا باید حفظ بکنه، بقیه‌اش از بیرون بهش میکنه زمین میکنه. خب این ترسیمی است که متکلمین دارن. از طرفی مرحوم ملا صدرا و حکما اینا میگن اصلا خبرا نیست، میگن انسان اینجا که از دنیا رفتهش، این بدنش که رفت داخل قبر، یه بدن مستقلی اصلا داره تو عالم مثال. اصلا این بدنه چیه؟ مال عالم دنیا بود، یه بدنی داره تو عالم مثال، و اون بدنی که در عالم مثال داره با اون بدنه میره تو بهشت و میره تو جهنم و کار اون دنیا رو انجام میده. بدن مثالی هم هست، یه بدنی هست جسم داره، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، رنگ داره، شکل داره، عین همین دنیا اینجا، ولی توی طبقه بالاتر از این دنیا، تو طبقه عالم مثال. بعد میگن ولی ذرات این بدن اینجا همشون میان منتقل میشن تو اون عالم بالا. تو عالم بالا چی میشن؟ حاضر میشن. فقط نکته که اینا میگن اینه، میگن ذرات بدن که میاد، نه ذرات بدن موقع مردن، بلکه ذرات بدن میاد تمام ذرات طول عمر، چون ذرات بدن ما هم در طول عمر دائما در حال تغییر دیگه، سلولا دائما چی میشه؟ عوض میشه. میگن اون عالم بالا چون فرا زمان و فرا مکان هستش، تمام ذرات بدن انسان با تمام طول عمرش در همونجا حاضر میشن، میان اونجا شهادت میدن، صحبت میکنن، نطق دارن، همه چی گزارش میدن، همه خصوصیات اونجا چی میشه؟ اتفاق میفته. به تعبیر دیگه این بدن انسان با تمام خصوصیاتش در طول عمرش اونجا حیات پیدا میکنه. قول نظر برای ملا صدرا و خیلی دیگه بعد از ملا صدرا که میگن اون بدنی که باشه تو بهشت و جهنم یه بدن دیگه است، ولی این بدنه در قیامت حاضر میشه، تمام ذراتش هم حاضر میشه، نه فقط تمام ذرات موقع مردن، تمام ذرات تمام عمرش حاضر میشه. مثلا اگه این دست بنده که مثلا پوستش 100 بار عوض شده، خدا نکرده فرض کنیم مثلا 20 سال پیش باهاش مثلا یک ضربه حرامی دادن مثلا تو سر کسی، همون پوست 20 سال پیشش هم میاد تو قیامت چی میشه؟ حاضر میشه. درسته؟ و نه فقط اینا، تمام موجودات تمام زمانا میان حاضر. این تعبیر قرآن دیگه، یک کسایی که مثلا 1000 سال پیش گناهی کردن، اون اتاقی که موقع گناه کردن میاد شهادت میده، اون صندلی که میشه چسبون میاد شهادت میده، نه که اگه اون صندلی 1000 بار حالا سوخته باشه، ولی چون اونجا فرا زمان هستش، اون صندلی که تو اون افق زمان بوده اونجا میتونه چی بشه؟ حاضر بشه و شهادت بده. حتی به تعبیر روایات ما که حضرت میفرمان غذایی که میخوریم در اون دنیا چی میکنه؟ شهادت میده. خب غذا که مثلا تبدیل میشه دیگه، درسته؟ آبی که میخوای بخوری چه؟ میاد شهادت میده. لذا اینا میگن تمام موجودات تمام زمانها و مکانها تو اون عالم قیامت حاضرند و حی. خب حالا این دو تا نظریه. مخالفین چی میگن؟ میگن ملا صدرا تعویل میکنه، میگن این خلاف نصوص آیات قرآن است، نه خلاف زوار داره، خلاف نصوص. مثلا یه نمونهش الان مرور کنیم رد شیم دیگه. یه نمونهش مثلا آیه است که خیلی هم میخونن، که میگن در سوره یاسین خداوند متعال فرموده که اون شخص کافر آمد و استخوانی آورد و گفت من یحیی العظام و هی رمیم، این استخونایی که پوسیده هستش رو کی زنده میکنه؟ خداوند هم جواب داد قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل شیء علیم، اینو کسی زنده میکنه که اولین بار خلقش کرد و به همه چیم آگاه هست. درسته؟ میگن خب ببین قرآن میگه استخونه زنده میشه، ملا صدرا میگه استخونه دیگه تموم شد دیگه، شما یک بدن دیگه داری توی دنیای دیگه. درسته؟ پس این آیه نص است در معاد جسمانی که متکلمین میگن و ملا صدرا رو تعویل میکنه. حالا واقعا اینطور است؟ یعنی واقعا الان ملا صدرا تعویل میکنه آیه رو؟ یه ذره که دقت بکنیم نسبت کاملا برعکسه. یعنی چی؟ یعنی ما به این متکلمین میگیم حالا بین و بین الله شما قبول دارین خدا استخون رو زنده میکنه؟ میگن البته استخونه رو که خدا زنده نمیکنه، اون جزء اصلی رو زنده میکنه، چون تفکیکی ها که معتقدن جزء اصلی اون یه سلول مهمه، بقیهش که مهم نیستش، که بقیهش ممکنه چی بشه؟ یه استخونه پودر بشه، بعدن چی بشه؟ بره بشه غذای یکی دیگه و بره تو بدن یکی دیگه بشه استخونه کس دیگه. پس استخونه رو که معلوم زنده بکنه، حالا بعدش اینا در راه میان میان اجزای اصلی مثلا تو بدن پخشه، میان خب این استخونه کلش که زنده نمیشه، اون جزء اصلیش زنده میشه. ولی میگه خب آیه قرآن که نمیگه که، آیه قرآن میگه قول یحیی الذی انشأها اول مره، این استخونه رو خدا زنده میکنه. نمیگه یه ذره شو یه سلولشو میگیره یه ذره خاک از بیرون بهش میچسبونه زندهش میکنه که میگه خودشو داره زنده میکنه. درسته؟ پس در واقع شما دارین تعویل میکنین یحیی الذی انشأ اول مره رو، میگین یحیی الله تعالی از ذره الاصلیه للبدن العنصری. درسته؟ یا از ذره الاصلیه هم صفی حاضر عزم و الا کل استخون زنده نمیکنه. اما مرحوم ملا صدرا چی میگن؟ مرحوم ملا صدرا میگن نه، خدا کل این استخونه رو با تمام ذرات زنده میکنه. اما زنده کردن انواع اقسام داره. یه قسمش هستش که این میخواد زنده بشه، یعنی اینجا خاکا سر هم بشه، یه بدن اینجا تشکیل بشه. یه قسمش هم این هستش که اینا همشون بیان تو عالم بالا، وقتی اومدن تو منتقل شدن به عالم بالا، تو عالم بالا واقعا زنده میشن، حرف میزنن، شهادت میدن، حکایت میکنن، صحبت میکنن. یعنی شما وقتی رفتین اون عالم نگاه میکنین، میبینین که بدن شما با تمام خصوصیات حاضر است، همشون دارن حرف میزنن. درسته؟ بعد میگن قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا صحبت میکنین؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق کل شیء، اون خدایی که همه عالمو اینجا به صدا در آورده. میگن همه موجودات که حرف میزنن دیگه، اون خدا ما رو هم به صدا در آورده. معلوم میشه باز زنده شدن اون دنیا از سنخ زنده شدن اینجا نیست، چون اونجا صندلیام زنده اند، نمیدونم اون کامپیوترم زنده است، دیوارم زنده است، موکتم زنده است. خب اینا همه که آدم نمیشن که، یعنی همونطوری که هستن میان نطق میکنن، میان شهادت میدن، میان حرف میزنن. اجزای بدن انسان و جلود و نمیدونم ایدی و ارجل و همه اونجا هستن، میان چیکار میکنن؟ زنده میشن. تو این تفسیر میبینیم جمله هیچش دست نمیخوره، یوهی ها یعنی زنده میشن. خب واقعا از دید قرآن حیات برزخی یک نوع چی است؟ حیات است دیگه. قرآن به صراحت میفرماد شهدا در اون دنیا زنده اند، مجاز هم نیستش، تعویل هم نیستش، زنده هم میشن، تمام ذرات هم زنده میشن. درسته؟ میبینیم آیه قل یوهی الذی انشأ اول مره دقیقاً به ظاهر خودش باقیه، هیچ مجازی هم لازم نمیاد. اما تو تفسیر اونا یوهی الذی انشأ اول مره تعویل میشه به زنده شدن یک ذره ای که اون ذره حالا یا توی استخونه است یا یه جای دیگه بدن. خب کاملا چیز کاملا تعویل. یعنی ما اگر که بخوایم تعویل رو بررسی کنیم، اول باید بریم چیکار کنیم؟ ظاهرگرایی فنی بکنیم. باید به شکل کاملا دقیق بیایم ظاهر آیه رو تشخیص بدیم، نه ظاهری گری، نه معنی که اولین بار که به چشممون خورد اومد تو ذهنمون. بریم دقیقاً فنی ببینیم آقا احیای یحیی تو قرآن به چه معانی به کار میره. ببینیم احیای یحیی در قرآن هم به حیات برزخی گفته میشه، هم به حیات دنیاوی. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. همه مفسرین شیعه حالا همه نگیم، بیشتر مفسرین شیعه معتقدن یحییکم حیات برزخی است. درسته؟ پس قرآن به زنده شدن در برزخ میفرماید چی؟ یحییکم. درست؟ ببین تو روایت نگاه کنیم، تو روایت ما میگن که همه موجودات تو عالم آخرت زندن، زنده میشن. خب پس زنده شدن همش به این نیستش که انسان ها بخوام شکل آدم بشن، مثلا فرض کنیم یه بدنی درست بشه. یحییکم رو دقیق نگاه کنیم، این های یحیی ها رو دقت بکنیم به چی میخوره. دقیقا میخوره به العظام، میخوره به کل استخونا، نه به یک ذره خواستش. درسته؟ بعد ما قول یحیی الذی انشأ اول مره، همونی که کل اینا رو اول خلق کرده، همون اینها رو به یک درجه بالاتری میرسونه که کمال چی پیدا میکنن؟ کمال حیات پیدا میکنن. تو این نشأه، تو این عالم مردن، تو اون عالم میرن چی میشن؟ زنده میشن. بله دیگه، یعنی از این عالم ماده حرکت میکنن، همشون تو عالم مثال چی میشن؟ حاضر میشن. دیگه ماده فلسفی ندارن، حالا جسم دارن، واقعا جسم، طول، عرض، ارتفاع، رنگ، ولی جسم مثالی میشن. یعنی این تفسیر الان هیچ تعویل نداره، با اینکه اونی که متکلمین میگن چی هست؟ یعنی اگه آدم بشینه با دید فنی آیات رو بررسی بکنه، اطمینان میکنه که مواد قرآن مواد مثالی است. اصلا در قرآن صحبتی از اینکه آدما دوباره برگردن بیان تو این دنیا وجود نداره. ولی وقتی ظاهری گری برخورد میکنه، یعنی مطلبو که میخونه نمیشه فنی بررسی بکنه، بر اینا حملش میکنه، بر همون ارتکازاتی که از بچگی داشته. تا میگن خدا استخونا رو زنده میکنه، مستقیم رو زنده کردن که از بچگی یاد گرفته ده. نه زندگی، زنده کردن تو فرهنگ قرآن که دارش خیلی وسیع‌تر از زنده کردن دنیا میشه. تبدیل معنای آیه هم چی میشه؟ عوض میشه. خود داستان حضرت اصلا توش هم چیزی نداره اصلا. میگه خیلی راحت داره که. چرا حال خود توش نداره که خدای تو قیامتی همچین کاری میکنه؟ میگم ظاهری گری یعنی همین؟ ظاهری گری یعنی که باز از بچه یه چیزی شنیدیم با پامنبر که حالا همه آدم ها قراره که بدنشو سر هم بشه بشن زنده. بعد به یه آیه میرسیم، آیه میگه چی؟ او کل از ایمن را علا قریتان و یا خوابیتان علا اروش و قال انا یوهی حاضر لا بعد موتا. یه کسی بود اجا رد میشد، یه شهری بود، این شهر صفاش ریخته بود، دیوارا رو صفا ریخته بود و گفت خدا این شهر رو کی آباد میکنه؟ درسته؟ فهمات ها لامه از آم، خدا اینو 100 سال میروند و بعد زندهش کرد و بعد گفت نگاه کن خود زنده شدی، حمارت هم زنده شد، قدرت هم سالمه. اینا گفت خب من میدونستم خدا همه کار میتونه بکنه، قال اعلم ان لا لا کوش. اینقدر این سرتش کوش به قیامت مربوطه، اصلا صحبت قیامت داره تو قصه، اصلا یک کلمه صحبتی از مسئله معاد توش وجود داره؟ نه. ولی ما نه که از بچگی همیشه مسئله معاد تو ذهنمون به کیفیت زنده شدن از عذر تشبیه شده، به اینجا که میرسیم ما فوری میگیم کیفیت معاد رو تعریف بیان میکنه. ما اگه هر چی سرتو باشو میگردی اسمی از معاد توش وجود نداره، درسته؟ بله. تو واقعا مهمش اینه که جوابی هم که خدا داده به معاد مربوط نیست. بله مسئله معاد بود، وچی داشت که شون 100 سال بمیرن دوباره زنده بشن؟ نه. وچی داشت که وقتی بیدار بشن میگن که کم لبست قال لبست یوم الاو بعد یوم اگه بشتور نخونم، درسته؟ ربط داشت که حدث زمان رو اشتباه بکنن؟ نه، درسته؟ اگه دقت بکنیم این اصلا این مسئله بعد اصلا حضرت چیز حضرت عزیر پیامبر الهی است. پیامبران شأن پیامبران الهی اینقدر میارن پایین میارن پایین میارن پایین که گفت حضرت عزیر مثلا میگفت مگه میشه این مرده رو خدا اینجوری زنده بکنه؟ خدا خالق خودم میبرم که بفهمه میشه مثلا واقعا مثلا یه مرده رو مثلا سرهمش بکنی دوباره زندهش بکنی اینقدر مسئله پیچیده‌ای که پیامبر توش شک بکنه مثلا، درست نه؟ یکی دیگه سوال کردن داره که هر آدم عادی که خدا رو باور داشته باشه منشا که پیغمبر هستی اینا رو باور داره، چه برسه به پیامبرای الهی که بعد مثلا شک در قول مسائل حضرت عذر اصلا سوال از این چیزا نبوده ظاهرا، یعنی ظاهرا سوال از عذر اصلا سوال از کیفیت تطابق عالم برده عالم مثال مسئله حرکت جوهری و زمان خداوند هم حرکت جوهری و زمان واسه شون نشون داده، ایشون هم میرونده زنده شون کرده، بعد نسبت زمان اینجا و زمان اونجا واسه شون روشن شده، اصلا مسئله یک افق دیگه است دارن. ولی ما اینا رو ناخودآگاه هم بر مسئله معاد و قیامت هیچ اسمی رسمی تو آیه قرآن نیست. بعد میگیم چی؟ بعد میگیم اونا که معاد مثالی میگن خلاف نص قرآن صحبت میکنن، یه نصی که سر تا سر آیه یه کلمه هم راجعش صحبت نشه. اگه مثلا خداوند فرمود به هاکذا یحییکم یوم القیامه تخرجون من القبور مثلا بدن اجزاء بدن هم دیگه وصل میشد میگفتن وای نصی، ولی خدا که قرآن فرستاده نمیشد یه بار تو کل قرآن این مطلب بگه. شما قرآن رو بعدن بگردین، یه دونه آیه تو قرآن نداریم که بگه شما وقتی در قیامت میخواین زنده بشین ذرات بدنتون به هم دیگه میچسبه بدن شما چی میشه؟ تکمیل میشه. یه آیه اینطوری تو قرآن نداریم. اگه واقعا معاد این بود خب خدا یه بار مدام توضیح داد دیگه، میگه آقا شما در قیامت ذراتتون به هم دیگه متصل میشه یه بدنی تشکیل میشه سر قبل در میره میشه چی میشه؟ نه من میگم چیه، من گفتم مسئله خیلی پیچیده تریه، این مسئله حالا اینقدر که بنده تاول فلان مسئله تطابق بین عوالم و مسئله نسبت زمان و حرکت اینجا با اونجاست که تو اون عالم نصف روز میگذره، تو این عالم چی میشه 100 سال میگذره و آزمایشش میکنن میگن چقدر گذشت، میگن نصف روز، میگن نه یک سال گذشت، میگه 100 سال گذشته عجب. بعد میگن ببین ما مثلا قضاتو نگه داشتیم این حرکت جوهری پیدا نکردش تو حرکت جوهری پیدا کردی، یه مسئله خیلی پیچیده اتفاقا و جز مراتب معرفت دیگه، چون اینا ذیل آیه آیت الکرسی دیگه، یعنی از مصادیق یخرجون من الظلمات، یخرجون من الظلمات الی نور اینا، درسته؟ ولی حالا فرض شما یه روایت هم آوردین در مقابل یه روایت نمیخواد خودتون ببازین زود، شما اگه میخواین بحث و تحلیل کنین ببینید روشمند جلسه قبل اول باید مواد در قرآن بررسی کنه، ببینید قرآن کریم مواد چجوری ترسیم میکنه، محکمات قرآن و مسلمات قرآن رو فهرست بکنه، بعدا وقتی به روایت رسیدین چیکار کنین روایت بررسی کنین. ولی این روایت معمولا فاقد اعتباره. چرا؟ چون ما دفعه عرض کردیم آقای مثلا اومده رساله دکتری نوشته یا کارشناسی ارشد معاد از دیدگاه علامه طباطبایی، ما اینکه یقینا علامه طباطبایی نگاهش در باب معاد نگاه ملا صدراست، همه عبارات علامه طباطبایی همه اشتباه فهمیده، آخرش هم نتیجه که علامه طباطبایی در بحث معاد همه چی میگن نظر متکلمینو میگن، وقتی یه نفر در سطح کارشناسی ارشد جملات علامه طباطبایی همه رو اینجوری میفهمه که این هم کتاب دارن، شما توقع دارین راوی معادی که امام صادق میگن درست متوجه بشه؟ امام صادق هم میگن بله خدا همه استخونا رو زنده میکنه، اون میاد میگه فردا میگه آقا فهمیدم خدا استخونا رو به هم میچسبونه، درست؟ اصلا متوجه نمیشه که زنده میکنه با میچسبونه چه فرق میکنه، چون اصلا افقش که افقی نیست که بتونیم دقت دار این ظرافت رو درک بکنیم.
میگه تو قرآن نگفته اجزا جمع شدن اینا، یکی بیاد بگه اون آیه نزد قال ابراهیم به ارش که رو گیر موتا چطور مونده رو زنده میکنی، بعد اون پرنده رو گرفت اجزاشو جدا کرد اینا، بعد همون اجزا دوباره به هم وصل شد،
نشون میده که همون اجزا بس میشن. این چه بحثه؟ حالا من یه مقاله مفصل نشدم فکر می‌کنم تو هم سایت هم باشه وصل کنیم بخونیم 20 صفحه است. ما آیه رو منو علامه طباطبایی خیلی چی میگن روایتش هم خیلی جالبه که حضرت میگن از ابراهیم نپرسن مردا چی که زنده میشن، کیفیت تو یل موتا نیست، کیفیت تو یل موتا است، یعنی مردا چی که زنده میکنی، صحبت از مسئله چی از زنده کردن است، یعنی میگفتن حضرت ابراهیم تقاضا کردن منو به درجه برسونن که بتونم زنده بکنم مرده رو، عملیات زنده کردن رو خدا بهشون آموزش داد. لذا اصلا تو آیه نداره که اجزاش به هم میچسبه ها. دیدین؟ اصلا تو آیه هم چیزی نداره. اگه سوالت که بده زنده شدن مرده بود، باید میفهمید ثم مدعون نه، درسته یعتی نگه یلتصق اجزاها بعضها به بعض، درسته مثلا فرق. اصلا هم چیزی نداره که. فقط که بده زنده کردنشو داره. میگه چجوری میخوای زنده بکنی؟ صداشون کن، با صدا کردن زنده میشن، تموم شد. اینا دیگه ما از خودمون خارج میگیم خب پس حتما ذراتش به هم دیگه چسبید و اومدن به هم دیگه وصل شدن و درست شد. این اتفاقات هم افتاده و اول اینا نه در سوال از ابراهیم میگن نه در جواب خدا. لذا اون آیه تو روایت داره که این آیه ما زمانی که از ابراهیم در درجه خلقت گذشته بودن، درست به اصطلاح عرفا فنا در اسم المحیی می‌خواستن پیدا بکنن. مثلا یه فضای دیگه است. بعد رواج هم خیلی روایت عجیبی. حالا مقاله رو بخونین. این ربطی به این قضایا اصلا نداره. ولی ما چون یه ارتکاز داریم این آیه رو افق می‌کشیم پایین. میگن از ابراهیم می‌خواستن مرداش دیر زنده بشن. و این واقعا بنگ من الان منو شما این سوال خدا نمیپرسیم. مثلا ما مثلا ممکنه اینقدر سطح افق فکر کنم بیاد پایین که بگیم مثلا خدا این ذرات چجوری با هم دیگه جمع میکنه، مثلا کنار هم میچینه، خدا یه نمونه نشون بده باورمون بشه. خب این که امکانش اینه خیلی تعبیه که خدا میتونه چند تا ذرات کنار هم بچسبه اون بعدن درست بشه دیگه. احتیاج به این نداره که نمونهشو تماشا بکنه که بعد آدم یه نمونهشو تماشا بکنه نتیجه میگیره که پس همه آدم ها همجوری خواهند شد. درسته
این سیستم خرابه، یعنی اصلا بچگی که داره میاد بالا که بله سیستم من بله. روی کرده رو عوض کنه.
خب بله، یعنی این مفاهیم عامیانه تو ذهن ما شکل میگیره بر اساس همون رو بعدن بعد آدم روش حالا من بحث رو تمام بکنم الان اذان میشه این تو کلمه رو بگم تا اذان نشده جمع بندی بحث اجازه بدیم ببینین نتیجه گیری بسیاری از تعبیراتی که عرفا و حکما میکنن اصلا تعبیر طولی است، تعبیر عرضی نیست. ما گفتیم تعبیرات طولیش منافاتی با حجیت ظواهر حجیت قرآن کریم نداره. این که کنار. بسیاری از تعبیراتی که میکنن تعبیر عرضی است، اما تعبیر عرضی قطعی است چون قرینه قطعی عقلی داره. تعبیر اگه با قرینه قطعی عقلی باشه اشکالی نداره. بسیاری دیگه از تعبیراتی که میکنن این تعبیرات چی هستش؟ تعبیرات احتمالی است. تعبیرات احتمالی هم گفتیم کار اشتباهی نیست، نظریه پردازی است، قضاوت نیست. میمونه یک مجموعه کمی از تعبیرات که تعویلاتی که در ببخشید بسیاری از چیزایی هم که فکر می‌کنن تعویل است اینا در واقع تعویل نیستش، اینا ظاهرگری است خلاف ظاهریگری است. درسته اونا ظاهریگری میکنن ما در واقع ظاهرگرایی میکنیم، ولی ظاهرگرایی ما رو که متوجه نمیشن میگن تو داری تعویل میکنی. ما تعویل نمیکنیم، ما داستان از ابراهیم هیچش تعویل نمیکنیم، داستان از عهد رو هیچش تعویل نمیکنیم. شما سوره رو بیارین از اول تا آخر بدون اینکه بهش اضافه کنین کم کنین معنی کنین، هیچ چیز کم و زیاد نمیشه. هیچ ربطی به معاد اینا میگن چه نه اولش نه آخرش نه وسطش صورت معاد نداره، ولی اونا چون ظاهری گری میکنن اسم این ظاهر گرایا میذارن چی؟ دارن تعویل. بله بعضی موارد هست که واقعا عرفا اشتباه کردن، درسته تو میراث عرفانی ما هستش، میومدن یک آیه رو چیکار کردن تعویل کردن، معنی ظاهری گذاشتن کنار یه معنی غیر ظاهری گرفتن. خب این پدیده هستش خارجن، ولی این پدیده نمونهش در بین آثار مخالفین عرفان خیلی بیشتر هستش و اینه شما نباید بین اعتراض به عرفا بکنین. این کار علامه هلی هم میکردن، شیخ طوسی هم میکردن، سید مرتضی هم میکردن، چون فرهنگ تعویل تو اون دوره در بین شیعه رواج داشته. این قضاوت غیر علمیه که ما بیان بگم آقا مثلا سید حیدر آملی تعویل میکرده. خب سید حیدر تو قرن هشتم زندگی میکرده، قرن هشتم تمام معاصرینش هم تعویل میکردن، ایشون هم همین تعبیر رو به سبک عرفانی میکرد، اونم تعبیر به سبک فقهی به سبک کلامی الا مشاورا میکردن. اگر خواستیم یه چیزی رو به عرفان نسبت بدیم باید یه جایی باشه که فقها نکنن، اصولین نکنن، متکلمین نکنن، شما اینو به عرفان چیکار کنین نسبت بدین. با وجود این حجم تعبیراتی که مخالفین عرفان در آیات قرآن میکنن هم در بحث مبدأ هم در بحث معاد خیلی بیشتر از حجم تعبیری که اهل حکمت عرفان میکنن، یعنی اونا قالب آیات توحید آیات معاد رو تعبیر میکنن، ولی اتفاقا اینا دقیقاً برعکس سعی میکنن آیات توحید معاد رو حمله بر ظواهرش بکنن. لذا برام مناسبت اصلا شروع بحث معادشون اینه که میگن طبق تفسیر متکلمین از معاد آیات معاد با هم دیگه تعارض داره، ولی من به حمد الله کشف کردم که آیات معاد با هم دیگه تعارض نداره و هیچ کدومش هم احتیاج به تعبیر کردن نداره. حالا اینکه باید نمونه‌های عینیش توی چیز عمل و توی بحث‌های جزئی توحید و معاد و نبوت و اینا بررسی کنیم. اللهم صل علی محمد.